استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید شرکت نماینده حکومت در مذاکرات بین الافغانی جرمنی هنوز معلوم نیست. وزارت دفاع افغانستان گفته است تحقیقات در مورد حمله دیروز کابل جریان دارد و نتایج آن همگانی خواهد شد. و بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا گفت ایران با آتش بازی می کند، می دانید رئیس جمهور ایران چی گفته؟ جوابی سوال و تفصیل موضوعات خبری روز به شما دل از بعد داریم. با ما باشین. ولی حاله همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور ترامپ میگوید افغانستان لابراتوار تروریستان است. نماینده جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفتگوهای بین الافغانی در قطر را فرصت مهم خوانده است. دونالد ترامپ میگوید ایران با آتش بازی میکند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور امریکا افغانستان را یک لابراتوار تروریستان عنوان کرده است. دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که اگر امریکا نیروهای خود را از این کشور خارج سازد، او باز هم یک حضور بسیار قوی استخباراتی را در افغانستان باقی خواهد گذاشت. دونالد ترامپ این اظهارات را در گفتگوی روز یکشنبه خود با تلویزیون فاکس نیوز ابراز داشت که دیروز نشر شد. این مصاحبه همزمان با آغاز دور هفتم گفتگو میان مقامهای امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان در قطر و قبل از انفجار محیط دیروز موتر بم گذاری شده در کابل انجام شده است که در نتیجه آن حداقل 6 نفر کشته و 105 تن دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ با فاکس نیوز گفت که او می‌خواهد که نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج سازد، ولی نگران است که بدون حضور قوای آمریکایی در افغانستان امکان دارد خاک این کشور برای حملات تروریستی به آمریکا استفاده شود. مارکس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی در قطر یک فرصت مهم برای دستیابی به صلح در افغانستان است. او گفت جرمنی امیدوار است که این گفتگوها میان جوانب دخیل در جنگ افغانستان اعتماد ایجاد کند. قرار است این گفتگوها با میزبانی جرمنی و قطر روز یکشنبه و دوشنبه آینده در دوحه برگزار شود. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر آقای پوتزل امروز به نشر رسیده گفته شده که همه اشتراک کنندگان در این گفتگوها به طور انفرادی و مساویانه سهم خواهند داشت. طالبان تا کنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. حکومت افغانستان در مورد این که آیا در این نشست اشتراک می کند و آیا مقامهای حکومت به حیث افغانهای عادی در آن سهم خواهند داشت تبصره نکرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف یک بار دیگر از جوانب درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا به خشونت‌ها پایان دهند و از کودکان محافظت کنند. به اساس گزارش‌های ابتدایی در حمله دیروز طالبان در کابل 51 شاگرد خردسال زخمی شدند. به گفته نوری نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان 50 شاگرد زخمی شده از مکتب عضویه نمبر 2 می باشند. مقام ها افغان می گویند حمله روز دوشنبه 6 کشته و 105 زخمی به جا گذاشته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران با آتش بازی می کند. ترامپ این سخنان را بعد از آن ابراز داشت که ایران گفت یورانیم غنی شده بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق اتمی سال 2015 ذخیره کرده است. دونالد ترامپ دیروز در پاسخ به این پرسش که آیا کدام پیام به ایران دارد، گفت او کدام پیام مشخص ندارد، ولی ایران می داند چیزی که می کند بازی با آتش است. قبل از این سخنان ترامپ، سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی ادعای تهران را تایید کرد که گفت یورانیم غنی شده سطح پایین بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق اتمی سال 2015 ذخیره کرده است. طبق گزارش ها مدیر عمومی سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی دیروز از این انکشاف به هیئت مدیره این سازمان در ویانا اطلاع داده است. مونجا این رئیس جمهور کوریای جنوبی اجلاس اخیر امریکا و کوریای شمالی را در مرز میان دو کشور کوریا پایان خصومت‌های میان دو کشور خوانده است. آقای مون هین سخنان را امروز در جلسه حکومت این کشور به دنبال نشست روز شنبه رئیس جمهور دونالد ترامپ و کیم جونگ هون رهبر کوریای شمالی گفت. مون با دنبال ایجاد دیپلماسی بین ترامپ و کیم در تلاش برای یافتن حل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای ایران شمال کوریای شمالی است. دونالد ترامپ و کیم جونگ هون هر دو با اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای توافق کردند. و تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در منطقه ایرکوتس در سایبریای روسیه به 14 نفر افزایش یافته است. مقام های وزارت حالت اضطراری روسیه میگویند در نتیجه این سیلاب ها 13 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان می گوید شرکت نماینده حکومت در مذاکرات بین الافغانی موسما و مذاکرات بین الافغانی جرمنی هنوز مشخص نیست.
ولی هیچ کله دا مسئله یعنی دغه نه ده چې حکومت د اشخاص په توګه ګډونو کې حکومت منتخب دی، حکومت د خلکو لخوا ټاکل شوی دی او طبیعي خبره ده چې ولت حکومت ته دا واک او صلاحیت ورکړی دی د خبرو اترو.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در مورد حمله دیروز کابل جریان دارد و نتایج آن همگانی خواهد شد. از عکس‌العمل رئیس جمهور ایران به اظهارات اخیر همتای آمریکاییش هم میشنوید. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. لحظات پیش در خبرها شنیدین که رئیس جمهور امریکا افغانستان یک لابراتوار تروریستا عنوان کرده و در گفتگوی تلویزیونی که با فاکس نیوز گفته که اگر امریکا نیروهای خود از افغانستان خارج بسازه او باز هم یک حضور بسیار قوی استخباراتی را در افغانستان باقی خواهد گذاشت. رئیس جمهور امریکایی اظهارات در گفتگوی روز یک شنبه خود با فاکس نیوز ابراز داشت. این مصاحبه دیروز نشر شد. این مصاحبه همزمان با آغاز دور هفتم گفتگوها بین مقامات امریکایی بر رهبری سلمی خلیلزاد و طالبان در قطر و پیش از انفجار هولناک صبح دیروز در کابل انجام شده که در نتیجهش حداقل 6 تن به گفته مقامات کشته شده و حدود 105 تن دیگر زخمی شدند. گفتگوهای قطر روی جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تضمین ای که از خاک افغانستان برای حملات و کدام کشور دیگه استفاده نشه تمرکز داره. از طرف دیگه شنونده عزیز قرار است به زودی یک جلسه دیگه البته به میزبانی مشترک قطر و جرمنی در دوحه دایر شود و در این جلسه روی موضوع صلح افغانستان به اسهای صورت بگیره. این معلوم نیست که نماینده حکومت افغانستان از چی موقف در این جلسه شرکت خواهد داشت؟ شورای عالی صلح افغانستان گفته که شرکت نماینده حکومت در مذاکرات بین الافغانی جرمنی هنوز معلوم نیست. سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که اگر کسی از حکومت در این جلسه شرکت میکنه باید به حیث نماینده رسمی حکومت افغانستان شرکت کنه، نه به حیث یک فرد عادی. آرزو قیاسی جزئیات داره.
پس از آن که زلمه خلیلزاد از توافق برای راه اندازی گفتگوهای بین الافغانی در هفتم و هشتم ماه جولای به میزبانی جرمنی و قطر خبر داد، شورای عالی صلح افغانستان میگوید هنوز مشخص نیست که در آن نماینده‌های حکومت اشتراک خواهند داشت یا نه. غفور جاوید سخنگوی این شورا امروز در مورد برات یزادی چنین گفت:
تا به روز روخانه کیگی ولی هیچ کلا دا مساله یعنی دغه نه ده چې حکومت د اشخاص په توګه ګډون کوي، حکومت منتخب دی، حکومت د خلکو له خوا ټاکل شوی دی او طبیعي خبره ده چې ولس حکومت ته دا واک او صلاحیت ورکړی دی د خبرو اترو. سولې مشورتي لویه جرګه یې ښه بېلګه ده. نو زموږ هغوی هیله او غوښتنه هم دا ده چې حکومت د دولت په استازولۍ او د افغانستان د ولس په استازولۍ ګډون وکړي تر څو د ستونزو په اساسي توګه باندې حل شي.
قرار است این گفتگوها بر روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده در شهر دوحه قطر راه اندازی شود. نماینده جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفته است که مذاکرات بین الافغانی در قطر یک فرصت مهم برای افغانستان جهت رسیدن به صلح خواهد بود و جرمنی امیدوار است که این مذاکرات بتواند میان دو طرف درگیر جنگ فضای اعتماد ایجاد کند. از خبرنامه‌ای که توسط وی امروز به نشر رسیده است مشخص می‌شود که در مذاکرات بین الافغانی قطر به میزبانی جرمنی همه اشتراک کنندگان به شکل انفرادی و مساویانه سهم خواهند داشت. قبل از این هم قرار بود گفتگوهای بین الافغانی در قطر راه اندازی شود، اما به دلیل تعداد زیاد اشتراک کنندگان لغو شد. حکومت افغانستان تاکنون در مورد چیزی نگفته، اما زلمه خلیلزاد در حساب توییتر خود نوشته است که این گفتگو یک عنصر مهم چارچوب صلح است. ضمانت‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم از سوی طالبان، خروج نیروها از افغانستان، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی شامل چارچوب صلح می شوند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بار دیگر تاکید کرده است که این گروه با حکومت کابل گفتگو نخواهند کرد. او در حساب توییتر خود دیروز دوشنبه نوشت: زمانی که جدول زمانی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در حضور ناظران بین المللی تعیین شود، گفتگوها با جانب افغانی آغاز خواهد شد. اما شورای عالی صلح افغانستان از طالبان می خواهد تا فرصت به میان آمده برای صلح را از دست نداده و دیگر از کشتار افغانها دست بردار شوند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات محلی بدخشان از آغاز یک عملیات تصفیوی توسط نیروهای امنیتی بر بخش‌های ناامن ای ولایت خبر داده و گفتن که این عملیات از یک هفته به این طرف جریان داره و تا پاکسازی کامل مناطق زیر دست طالبان ادامه خواهد داشت. قمندان پلیس بدخشان گفته که می حال عملیات تصفیوی بالای ولسوالی‌های ارگو و درایام و ایمه ای بلایت آخوز شده و تا پاکسازی کامل این مناطق از وجود شورشی ها ادامه میافه. به گفته فرمانده پلیس در جریان ای عملیات به شمول اتبای خارجی تلفات سنگین بر گروه طالبا وارد شده و دهاتن اونا کشته شدن. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما خواد داشتیم شنونده عزیز و هم فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با فساد آماده نشر داریم، حتما با ما باشین. ولی حاله همکار مارزو قیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی میگوید بهبود وضعیت امنیتی سبب ایجاد امیدواری ها برای سرمایه گذاری در این ولایت شده است. عبدالمتین قلندری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ممکن پس از این سرمایه گذاری در این ولایت بیشتر گردد.
چهار ماه اخیر وضعیت امنیتی شهر غزنی و اطراف تقریبا وضعیت هر روز که میگذره وضعیت رو به بهبود است. امیدوار هستیم این وضعیت بتونه روی سرمایه گذاری در غزنی تاثیرات خواهد داشته بود. پلانای شهرک صنعتی غزنی را روی دست داره. میشالا که تا یک ماه دیگر ما موضوعی که پارک صنعتی نهایی شده آماده به توزیع شود.
و گفت که به دلیل نامنی ها در غزنی ده ها فابریکه غیر فعال و وضعیت سرمایه گذاری نگران کننده بود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که کار یک کانال در کابل تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این وزارت با نشر خبرنامه گفته که این کانال در ولسوالی گلدره کابل ساخته شده است. بر اساس این خبرنامه کانال یاد شده 1.5 کیلومتر طول داشته که میتواند حدود 400 جریب زمین را در 5 قریه آبیاری کند. علاوه بر آن 750 خانواده نیز از آن مستفید می شود. گفته شده که بازسازی این کانال حدود 2 میلیون افغانی هزینه برداشته است. و این هم خبر از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی و 80 پول، 1 یورو 91 افغانی، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 18 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
مقامات محلی بدخشان از آغاز یک عملیات تصفیه‌ای توسط نیروهای امنیتی بر بخش‌های ناامن از این ولایت خبر دادند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان جزئیات دارد.
اسدالله محمدی قماندان امنیت ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید نیروهای مشترک امنیتی از یک هفته به این سو عملیات تهاجمی را بالای ولسوالی های ارگو و درایم این ولایت آغاز کردند که در نتیجه آن 27 روستا از وجود طالبان پاکسازی شده و به شورشیان مسلح تلفات سنگینی وارد گردیده است. به گفته فرمانده پلیس بدخشان در جریان 3 ماه در این ولایت 51 تن از افراد گروه طالبان کشته شده و همچنان 15 تن از نیروهای دولتی کشته و 15 تن دیگرشان زخم برداشتند.
ولسوالی های ارگو در رایم و خاش داشتیم. 51 نفر تلف هست یا دشمن از بین رفته. تعداد 15 نفر ما شهید داریم در روز اول 98 در ولسوالی های مختلف و تعداد 17 نفر هم ما مجروح داریم. ما در مجموع بیشتر از 27-28 قریه دمی عملیات 3-4 روز ما بودن.
از سوی هم منیر احمد یکی از باشندگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان بر رادیو آزادی میگوید نیروهای دولتی در جریان این عملیات 7 روزه چندین قریه را که سالها از سوی مخالفان اداره میشد تصفیه کردند. اما پس از ختم عملیات طالبان دوباره به مناطق از دست رفته خود برگشتند.
از لیسه مصدق شهید از بالا قریه درخان است، قریه ایشانا است، قریه دیده است، قریه تاجیکا است، چشمیسار است، چنگاز است، بیمگس است، بلاس است، تا این قریه را گرفته بودن نیروهای امنیتی. متاسفانه یک روز دو روز اونجا باقی موندن، دیگه کدام پوسته افراز نشید، دوباره اینا که اومدن سهر طالبا گرفتن.
تو بشری وعدت هم نگاستی بو یک تهدید است؟
بشری وعدت هم نزدیک است، وقتی که نزدیک باشه تهدید است.
با این حال فرودی اورنگ یکی از آگاهان سیاسی در بدخشان بر رادیو آزادی میگوید تا زمانی که نیروهای دولتی در ساحات تصفیه شده پوسته افراز نکنند این گونه عملیات ها نتیجه در پی نخواهد داشت.
تا ای که ما محلی را که مورد حمله قرار میگیرد اونجا ما پوسته امنیتی افراز باید بکنیم. پول داریم، رینجر داریم، تجهیزات دولتی داریم، بودجه بسیار کلان افغانستان در بخش جنگ مصرف میشود. ما بهتر است که جنگ به شیوه درستش انجام بدیم، نمیشه برای تخیل بافی که ما فلان موقعیت گرفتیم و بعد با دوباره ترک نیروهای امنیتی دوباره طالب به اونجا حاکم میشه.
مقام های محلی بدخشان در حال از آغاز عملیات تصفیه ای سخن میزنند که هماکنون دو ولسوالی این ولایت به گونه کامل در تصرف طالبان است و نزدیک به 12 ولسوالی دیگری این ولایت با درصدی متفاوت زیر تهدید این گروه قرار دارد. باشندگان بدخشان و اعضای شورای ولایتی این ولایت از راه اندازی این عملیات استقبال میکنند، اما نسبت به دوام آن جهت تصفیه کامل مناطق زیر کنترل طالبان بی باورند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ادامه تنش‌ها بین آمریکا و تهران باعث شده تا مقامات دو کشور اظهارات تنده در برابر همدیگر داشته باشند. در تازه‌ترین تحولات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عکس‌العمل جدی نشان داده. ترامپ به تازگی پس از افزایش میزان یورانیم غنی شده توسط ایران اعلان کرد
که تهران با آتش بازی میکنه. حال رئیس جمهور ایران هم عکس العمل نشان داده و جواب ترامپ داده. همکارم فرشته نگاه به استودیو آمده و جزئیات بیشتر موضوع را داره. فرشته جان، موضوع به حد مهم معلوم میشه. وزیر خارجه ایران در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا چی عکس العمل نشان داده؟
زرغونه جان، نخواست سلام به خودت و آن هدهی که امینکنون صدای مراز رو دیو آزادی میشنوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در پاسخ به این پرسشو که چی پیام برای ایران داره گفت واشنگتن میدونه که تهران در حال انجام چی کار است و به گفته او ایران با آتش بازی میکنه. این اظهارات آقای ترامپ همزمان با اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفت که بر اساس آن ذخایر یورانیم غنی سازی شده ایران به بیش از حد مجاز در توافقنامه هسته‌ای رسیده. همچنان قصر سفید اعلان کرد که واشنگتن هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که به سلاح هسته‌ای دست بیابه. این اعلامیه قصر سفید واکنش کوتاه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پی داشت. ظریف در توییت یک کلمه‌ای امرو با انتشار متن قصر سفید و پررنگ کردن آن بخش از او را پررنگ کرده بود و پرسید که جدی او توضیح بیشتر در مورد از این واکنش کوتاه خود ارائه نکرده. بله.
وزیر خارجه امریکا روز گذشته اعلان کرد که آماده یک معامله جدید هسته‌ای با ایران هستند. جزئیات بیشتر چیست؟
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته گفت که هیچ توافق هسته‌ای نباید به رژیم ایران اجازه غنی‌سازی یورانیم را به هر سطح بدهد. پومپیو در اعلامیه افزود که ایالات متحده آماده مذاکرات برای رسیدن به یک معامله جدید و جامع با رژیم ایران است، اما افزود که اگر ایران بر رد دیپلماسی و گسترش برنامه هسته‌ای خود ادامه بده، به گفته پومپیو فشار اقتصادی و انزوای دیپلماتیک علیه آن کشور تشدید خواهد یافت. ایران همواره برنامه هسته‌ای خود را سلامیز و غنی‌سازی یورانیم را حق مسلم خود خوانده. ایران در سال 2015 میلادی در توافق هسته‌ای با 6 کشور جهان تعهد کرده بود که ذخیره یورانیم غنی شده خود را زیر 300 کیلوگرم نگه خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته خروج کشورش از این توافق نامه را اعلان کرده، اما فرانسه، جرمنی، بریتانیا، روسیه و چین هنوز هم با این توافق نامه متحد باقی ماندن. ایران چند پیش به این کشورها ضرب الاجل 7 جولای تعیین کرد تا تعهداتشان را در بخش رفع تحریم‌ها بالای تهران عملی کنند. در غیر آن کشور غنی‌سازی یورانیم از 3.67% افزایش خواهد داد. گفته میشه که ایران پیش از امضای توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی غنی‌سازی یورانیم به 20% افزایش داده بود.
تشکر از شما فرشته جان. شنونده عزیز، شنیدین بعد از او که رئیس جمهور امریکا گفت که ایران با آتش بازی میکنه، جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر خود نوشته که جدی؟ شنونده عزیز، حال همکارم نسیم شفق مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
حمله انتحاری و مسلحانه دیروز در شهر کابل و ادامه گفتگوهای صلح در قطر از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در سرمقالش نوشته است که جنگ جاری و روند صلح افغانستان بسیار جالب است، چون با هیچ اصول جنگ و صلح سازگاری ندارد. سرمقاله نویس با اشاره به حمله دیروز در شهر کابل نوشته است در حالی که تلاش‌های صلح حتی به توافق نزدیک شده، پس حمله و خونریزی به هدف زورآزمایی برای چیست؟ روزنامه ماندگار در سرمقالهش نوشته که حمله دیروز در شهر کابل و رویدادهای خونین در شمار از ولایت دیگر به هدف امتیازگیری در گفتگوهای جاری صلح صورت می‌گیرد. روزنامه سرخط نیز در سرمقالهش به همین موضوع پرداخته و گفته است که طالبان با ریختن خون افغانها از امریکا در گفتگوهای صلح امتیاز می‌گیرند. در سرمقاله نوشته شده است طالبان از یک سو به دستور همسایه ها در کشورهای عربی گفتگوهای صلح را انجام می دهند، از طرف دیگر به خاطر امتیازگیری در این روند در داخل این کشور حملات خونین را سازماندهی می کنند. روزنامه 8 صبح نوشته که قدرت‌های بزرگ جهان و دیگر کشورها که به امنیت و ثبات در افغانستان متحد هستند، باید تلاش کنند تا خونریزی‌ها در این کشور را خاتمه دهند. سرمقاله‌نویس با اشاره به حمله دیروز در شهر کابل نوشته که ضعف نیروهای امنیتی افغان از عوامل عمده این حمله است. سرمقاله‌نویس نوشته که نیروهای امنیتی افغان باید توانایی‌هایشان را افزایش دهند تا بتوانند زندگی مردم را مسئول سازند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته که طالبان همزمان با ادامه گفتگوهای صلح در قطر، حملاتشان در افغانستان را نیز شدت بخشیدند. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته که با توجه به حمله دیروز در شهر کابل، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید فشارها بر حامیان تروریسم را بیشتر سازد. با باور نویسنده سرمقاله، با زیر فشار قرار دادن حامیان تروریستان، زمینه تأمین صلح و ثبات در افغانستان فراهم می شود. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله‌اش نوشته که حمله دیروز در شهر کابل از خوشبینی‌ها برای مذاکرات صلح در قطر کاسته است. و روزنامه اصلاح در سرمقاله‌اش از طالبان خواسته که دیگر افراد ملکی را هدف قرار ندهند.
بیش از دو ماسک کار نصب پای برق وارداتی 500 کیلووولت ترکمنستان در ساحه کیلگه ولایت بغلان از سوی مردم متوقف شده و مردم میگن تا زمانی که برق به اونا داده نشه اجازه نصب ای پایه را نمیتن. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات داره.
باشنده های ساحه کلگه ولایت بغلان که کار نصب پایه های برق وارداتی 500 کیلووولت ترکمنستان را متوقف کرده اند می گویند تا زمانی که خودشان صاحب برق نشوند اجازه کار را نمی دهند. آنها که نزدیک به 30 تن از بزرگان قومی بودند در یک گرد همایی بروز دوشنبه گفتند دولت سالها قبل از زمانی که پایه های برق وارداتی دیگری را از این مسیر می کشید به این 30,000 فامیل وعده برق را داده بود اما عملی نکرد و حالا که می خواهد پایه های بزرگ دیگری را از این مسیر عبور بدهد باید اول به مردم برق بدهد و بعدا پایه هایش را نصب نماید.
این جانب عبد الخالق یک تن از باشندگان روزنگه تقریبا 8 سال میشه که پشت این برق نگردیم، تمام جا را برق داده، زمین و اثر خانه و اثر باغ ما تیر شده، دیگه با ما وعده های دادن که وعده ها عملی نشده. ما پای 500 کیلووات نموندیم، تقریبا دو نیم ماه میشه که اینجا بند کردیم که اثر زمین های مردم کلگه تیر میشه. در آینده هم نمیمونیم، در این تصمیم خود قاطع هستیم، اگر عیانن به این خواست های ما دولت عمل نکنه متوجه نشوه بعدا با ما به یک حرکت های مدنی باز متظاهرات میکنیم، راه را بند میکنیم.
و قاریانتر بزرگ قومی دیگری نیز میگوید
حکومت وعده دادن که ما برق شما را در دست اول میتیم، بعد از اون زمین های شما را پایه میگذاریم، دیگه قیمت های زمین ها را میپردازیم، اما همه گیش دروغ و چال و نیرنگ برآمد. تا زمانی که به مردم کیلگه برق داده نشوه همی برق 500 کیلووات هم مردم اجازه دیگه نمیته که از اینجا بروه، میمانین برفتنش.
این مردم برای نصب پایه های برق جدید شرایط دیگری هم دارند. عبدالمعروف یکی از این معترضین میگوید زمین های ما به خاطر این پایه ها استملاک شده است، به آنهایی که این پایه ها در زمین هایشان نصب می شود پول قانونی وعده داده شده ولی هیچ چک اجرا نشده و تا زمانی که پول استملاکی اجرا نشود اجازه نصب پایه ها را نمی دهیم. در حال حاضر پایه های زیادی فرعی برای برق رسانی در ساحه کلگه نصب شده اما مردم می گویند این نمایشی است و دولت قصد برق رسانی به مردم را ندارد. من سعی کردم تا نظر ریاست برق ولایت بغلان را نیز با خود داشته باشم اما با وجود تماس های مکرر موفق به دریافت نظریاتشان نشدم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ساعت 1:29 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ما هستین. رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. حال ساعت یک کنیم است. همکار مقیم نایب در استدیوس صادقانه و بی‌طرفانه سرخط خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذارم.
رئیس جمهور امریکا افغانستان را یک لابراتوار تروریستان عنوان کرده است. دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که اگر امریکا نیروهای خود را از این کشور خارج سازد، او باز هم یک حضور بسیار قوی استخباراتی را در افغانستان باقی خواهد گذاشت. مارکوس پودزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی در قطر یک فرصت مهم برای دستیابی به صلح در افغانستان میباشد. او گفت جرمنی امیدوار است که این گفتگوها میان جوانب دخیل در جنگ افغانستان اعتماد ایجاد کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف یک بار دیگر از جوانب درگیر جنگ در افغانستان خواست تا به خشونت پایان دهند و از کودکان محافظت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت ایران با آتش بازی می کند. ترامپ این سخنان را بعد از آن ابراز داشت که ایران گفت یورانیم غنی شده بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق اتمی سال 2015 میلادی را ذخیره کرده است. رئیس جمهور کوریای جنوبی اجلاس اخیر امریکا و کوریای شمالی را در مرز میان دو کشور پایان خصومت‌ها میان دو کشور خوانده است. رئیس جمهور کوریای جنوبی این سخنان را امروز در جلسه حکومت این کشور به دنبال نشست روز شنبه رئیس جمهور دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی گفت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
افغانستان هرچند در بخش زراعت و برخی محصولات پیشرفته چشمگیری داشته است، اما باز هم یکی از کشورهای بزرگ و درجه یک تولید مواد مخدر است. حکومت و ادارات مربوطه جهت بهبود زراعت و محصولات بهتر کمک های بیشتر داشته، اما دهقین و مالداران از موجودیت کمکاری و در برخی موارد از فساد شکایت دارند. این معزل زمان زبانزد شد که دهقان در فرا پس از آن که نتوانست یک سیر تربوزش را حتی به یک افغانی بفروشد، روی تمام محصولاتش اعتراضگونه موتر راند. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونی د خبرونې موضوع د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت کې ستونزو او شکایتونو ته ځنګړې شوې ده. په دغه خبرونه کې د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت د همغږي او اړیکو رئیس حبیب بهزاد او د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ملي اقتصاد، غیر حکومتي سازمان کلیو پراختیا، کرنې او مالداری کمیسون غړی غلام عباس ابراهیم زاده لموږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. خغلی ابراهیم زاده به د ټلیفون په کرخه باندې لموږ سره وي. خو پیل خغلی بهزاد څخه کوو. آقای بهزاد به برنامه خوش آمدین. قسمی که مدر شروع برنامه هم گفتم مشکلات وجود داره در مورد و شکایت های در مورد موجودیت کمکاری و فساد، هرچند تبادله پول و یا رشوت تنها فساد نیست بلکه موارد اژدگانی از سوی اداره عالی نظارت مبارزه با فساد اداری تعیین شده که به عنوان فساد از کمکاری، سهلنگاری و اینا هم جزء فساد گفته میشه. در ابتدا میخواییم بگیم که استراتژی وزارت زراعت برای مبارزه با فساد چی گونه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری همواره تلاش میکنه تا به هر نحو که شده زمینه و سهولت برای دهقان کشور و برای کسایی که در بخش زراعت و آبیاری و مالداری کار کنند مساعد بسازه. مسئولین ارشد وزارت زراعت در تلاش است تا با وجود که فساد در اداره های دولتی وجود داشته و وجود داره، اما به هر نحو که شده زمینه و ریشه فساد از ادارات دولتی کم کنه. یک از نمونه های بارزی که مسئولین ارشد وزارت زراعت تلاش کرده ای است که تمام کارمندای ارشد حکومتی تمام جایدادهایشان ثبت و راجستر کنه و هر مسئول ارشد اداری مطابق به معاش و درآمدی که داره در ختم سال ارزیابی میشه که چه مقدار پول در حسابایش حواله شده و چه مقدار افزایش پیدا کرده. ما یک سیستم منظم ایمایس برای بخش کلی تطبیق پروژه ها در وزارت زراعت ایجاد کردیم که از وزیر، مقامات ارشد، رئیس های عمومی، معینا در این ایمایس دسترسی داره. هر پروژه که در هر ولایت تطبیق میشه مشخص میشه که پول در کجا مصرف شده، پروژه در کدام ولایت تطبیق شده، فیصدی پیشرفت کار در کجا چی قدر است. یعنی عملا این سیستم ایمایس به کل مقامات ارشد وزارت، منظور وزارت زراعت، کمک میکنه که بخش پولهایی که در هر ولایت، در هر ولسوالی، در هر قریه تطبیق میشه کنترل و نظارت داشته باشه و عملا از هر نوع سوء استفاده پولی جلوگیری صورت بگیره. سیستم دیگه که وزارت زراعت برای مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده سیستم تدارکاتی است. با استفاده از یک سیستم مشخص و منظم ما تلاش میکنیم که از آغاز تا انجام مراحل تدارکاتی ساده و سریع شوه و هر پروژه‌ای که هر شرکت خصوصی که قرار است بیایه پروژه های وزارت زراعت بگیره و در ساحات و ولایت تطبیق کنه، ما نظارت و کنترل داشته باشیم که پول های اضافی حیف مل نشه و پول های ملت عملا در پروژه هایی که منافع مردم و دهقان دو باشه دو مصرف شود. یک از سیستم های خوب دیگه ای که وزارت زراعت برای مبارزه با فساد ساخته HRIS است، یعنی سیستم اطلاعاتی بخش مدیریت منابع انسانی، چیزی که اکثریت مردم ادعا داشتند که در اکثر عدالات کارمندان خیالی وجود داره و معاشا خیالی توزیع میشه. وزارت زراعت یک نوآوری کرده که تمام کارمندان وزارت زراعت ثبت بایومتریک میکنه و مشخص میکنه که ما چقدر کارمند دارم، چقدر پول و امکانات برای توزیع معاشات مصرف میشه و عملا هیچ نوع سوء استفاده ای در بخش توزیع معاشات و چیزی که مردم رو ادعا میکنه، منظور کارمندای خیالی، اونجا وجود نداشته باشه. وزارت زراعت برای مبارزه با فساد خوشبختانه تا یک سال گذشته 15 تن از آدمایی که متهم به فساد بوده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده تا اونم کم کم ریشه های از فسادی که در ادارات وجود داشت حداقل کاهش پیدا کنه. ما به دلیلی که هیچ نوع فساد صورت نگیره مسئولین و مقامات ارشد حکومتی در بخش وزارت زراعت تلاش کرده تا یک سال گذشته با دستورالعمل ها، پلان های استراتژیک که داشته، پلان های کوتاه مدت که داشته، نزدیک به 700 میلیون افغانی تا یک سال گذشته در پروسه های اداری و تدارکاتی صرفه جویی صورت بگیره. یعنی وزارت زراعت و مسئولین وزارت زراعت اراده برای مبارزه با فساد داره و تلاش میکنه به هر نحو ممکن در راستای توسعه و بهبود زراعت و آبیاری مالداری تلاش.
درست. پیش از اینکه به بخشی که گفتین روی جزئیاتش صحبت بکنیم، می که در می استراتژی یا پلانی که به خاطر مبارزه با فساد ساختین به بخشی آسیب پذیر کدام ها هستن؟ که فکر میکنین که در او امکان به وجود آمدن فساد هست؟
یک از مشکلات عمده مخلق بودن پروسه اداری و تدارکاتی داخل اداره بود. و این مغلق بودن پروسه باعث می شود که در اکثر حالات حتی در توزیع پولم فساد صورت بگیره. ما کوشش کردیم که پروسه تدارکاتی ساده و آسان شود و حتی سیستم سازی کردیم که از طریق سیستم ما بتانیم کنترل کنیم که کار اداری در کجا رسیده، پول چی وقت به حساب شرکت های قراردادی قرار می گیره و چی وقت پروژه عملا شروع می شود و تطبیق می شود. سخت ترین کار نمی بود که اوراق بازی داخل ادارات زیاد، ما کوشش کردیم که ورق بازی در حد زیاد کاهش پیدا کنه.
اما موارد دیگه که در بخش استخدام، در بخش تشکیلاتی، در بخش پروژه ها، در بخش های مختلف دیگه که
بخش عمده استخدام ها ریاست های بست های 1 و 2 مربوط به اصلاحات اداری است. حتی امسال تا بست 4 و 5 هم اصلاحات اداری استخدام ها صورت گرفت. وزارت ها صلاحیت خاصی در بخش استخدام نداشت. با آن هم وزارت زراعت با استفاده از همین سیستم اشارایس کوشش میکنه کارمندای واجد شرایط در سازمان استخدام کنه.
تا حالا هیچ کارمند غیر واجد شرایط نداشتین؟
منظور از کارمند غیر واجد شرایط؟
هدفی که ما شکایت های داریم این که در وزارت زراعت، مالداری و آبیاری استخدام غیر قانونی صورت میگیره.
مثلا یکی از
نمونه هایش اینجا گزارش ما داریم که گفته میشه اکثرا در بخش های تخصصی و اساسی باید افراد مسلکی گماشته شود، اما افراد گماشته شده که 12 پاس هستن، یعنی تعداد زیادی از کارمندان در این بخش وجود داره که اینا
ما به خاطر سهولت بیشتر شما دیتابیس کارمندایی که در وزارت زراعت در بخش قراردادی و در بخش دولتی کار میکنن را در دسترس شما قرار میتیم و شما میتونید تشخیص کنین که چند کارمند و با کدام شرایط جذب سازمان شده. یک از مشکلات عمده ای که اکثر افراد و اشخاص شکایت و عریضه میکنن دلیلش است ما عملا چند بار در پنل استخدام افراد حضور داشتم، آدم های بوده که عملا با واسطه هم خواسته جذب سازمان شود، اما وقت نمره معیاری برای جذب یا برای احراز نظام بست پیدا نتونسته شکایت های متفاوت را درج کردن. ما حاضرم که دیتابیس کارمندای وزارت زراعت دلیلش ما
چی وقت ترتیب شده؟
ما عملا از وقت دیتابیس داشتیم، هر کارمند ما که وارد سازمان میشه
ثبت سیستم میشه، یعنی از یک سال به سوی سیستم درست شده و
بیشترین شکایت شاید در بخش قراردادی وزارت زراعت باشه، چون بخش دولتی صلاحیت اصلاحات اداری است. در بخش قراردادی هم روزی که پروژه شکل گرفته دیتابیس برای شکل گرفته سوانه کل کارمندا ثبت سیستم است، تحصیلاتش مشخص است، تجربه کاریش مشخص است، حتی تخصصی که دو بخش داره کاملا مشخص است. شما اگه خواسته باشین ما سند تحصیلی، تجربه کاری افراد شما رو شک دارین باشه مشارک کنیم.
ما یک گزارش داریم از مارچ 2015.
درست.
اسناد به دسترس قرار گرفته است که نشان میدهد شمار از افراد در وزارت زراعت و مالداری به گونه غیر قانونی مقرر شدند. به اساس این اسناد ریاست منابع بشری وزارت زراعت در حدود 50 بست تخصصی در وزارت زراعت که باید افراد دارای درجه تحصیلی لیسانس در آن کار کنند، افراد دارای درجه تحصیلی فارغ صنف 12 هم و افراد در حال تحصیل را مقرر کرده است.
من حدس میزنم بخش استخدام و دوره کارآموزی را یادم ما کم تفکیک نتونسته. ما یک بخش زیاد از افراد که فعلا در حال تحصیل است و دوره کارآموزی خود قرار است وزارت زراعت سپری کنه، کسایی هستند که 12 پاس هستند و عملا محصل بر حال پانتونو است. این افراد با کارمندای رسمی و بر حال وزارت زراعت فرق میکنند. اکثریت کارمندانی که وزارت زراعت کار میکنه حداقل لیسانس داره و تخصص مشخص در بخش
فلان نمیفهمم، اما در همو وقت سید حسین درویش مدیر اجرایی ریاست منابع بشری وزارت زراعت هم گفته که اکثر افراد در این وزارت اسناد جعلی دارند.
ما یگان مورد استثنایی رو گفته نمیتونم، وزارت زراعت وقت بحث میشه خوب است که اصلاحات اداری اینجا.
اکثر افراد گفتن، یگان مورد نیست.
خب ما یک بار قانون خدمات ملکی را مراجعه کنیم.
درست.
این آدمایی که 12 پاس است کدام بست است؟ یک بار ما باید بحث کنیم. ما برای بستای 7 و 8 مدرک تحصیلی
اونجا مشخص ساختن که در حدود 50 بست تخصصی در وزارت زراعت که باید افراد دارای درجه تحصیلی لیسانس در آن کار کنند. یعنی مشخص بود که باید افراد دارای درجه تحصیلی لیسانس کار کنند.
ما برای بستای قراردادی بخش بحث جداگانه داریم، برای بستای دولتی بحث جداگانه داریم. برای بحث‌های دولتی، بحث‌های دولتی بست 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 است. یعنی برای بست‌های 2 و 1 شرایط جداگانه است، برای بست‌های 3 و 4 جداگانه است، برای 5 و 6 جداگانه است، برای 7 و 8 جداگانه است. 7 و 8 کارمندی است که حتی ما سواد کافی هم نداشته باشه میتونه بیای کار کنه. اگه یه آدم ادعا داره که بست‌های 4 و 3 و بست‌های 2 و بست‌های مسلکی ریاست‌های ما آدم‌های بی‌سواد جذب شده، ما حاضرم که این آدم‌ها رو به حضور شما
من سال شه براتون مشخص ساختم که باید تمرکز ما سر سال گذشته یا سال روان باید نباشه.
دقیق
باید
دقیق ما روی سال بحث نمی کنیم، اما یک چیز مشخصه، بست‌ها مشخصه برای بست‌های 7 8
بست‌های تخصصی. دقیقاً گفتن بست‌های تخصصی که باید دارای درجه تحصیلی لیسانس باشه. پس مشخص است
اون موارد اگه باشه ما حاضریم که نمی افراد به حضورش معرفی کنیم.
درست. موضوع دومی که شما گفتین که ما یک سیستم نظارتی به خاطر پروژه ها کردیم که سیستم بسیار منظم است و از وزیر گرفته تا مقامات بلند رتبه و بالی رتبه در اونجا دسترسی دارن و مشخص میکنن، نظارت میکنن. ای اگر واضح بسازین یک کمی که امی خود خانپوری که در جدولای خود از این پروژه ها صورت میگیره از طرف قراردادی هست، از طرف کارمندای قراردادی شما هست و یا از طرف خود از این مقامات هست؟
هر پروژه ما در ولایت مشخص تطبیق میشه. ما برای وارد شدن به سیستم سه مرحله وجود داره. یک آدم های که اطلاعات ثبت سیستم میکنه، میشه رئیس ولایت مربوطه باشه، کسی که در اصل پروژه قرار داره باشه و رئیس اون از مزدونی که نظارت و کنترل بر تطبیق پروژه صحوی رو داره، او اطلاعات ثبت سیستم میکنه. بعد دو نوع دسترسی به سیستم داریم. مقامات ارشد حکومتی با استفاده از یوزرنیم پسورد میتونن نکته به نکته و سیستم کنترل کنه و با نظارت کنه. یک بار دیگه فقط مردم عادی مثل ما و شما مثلا میتونیم وارد سیستم شویم، فقط فیصدی کار رو ببینیم، در کجا پروژه تطبیق شده رو ببینیم، اما جزئیات کلی که نسبتا محرم است دسترسی نمیتونیم داشته.
درست. وقتی پروژه قابل اجرا هست یا در حال اجرا هست و یا هم اجرا شده و مسئول قراردادی یا هم رئیس زراعت ولایت و یا هم فرد مشخص دیگی امو اطلاعات در داخل دیتابیس شما جاکوزین ساخته و جا بجا کرده، شما چقدر مطمئن هستین امو اطلاعات درست است؟ یعنی او شخص به جای 1000 افغانی مصرف 2000 افغانی نوشته نکرده، به جای پروژه که در کل مصرفش به طور مثال 1,00,000 افغانی بوده او 1,50,000 نگفته. یعنی به مو اطلاعات چقدر شما متعقن هستین؟
چون اکثرا چنین کارهای خلاف توسط اکثریت پروژه های تطبیق شده صورت گرفته در گذشته ها، ولی ما عملا در کناره که اطلاعات دقیقا درج سیستم میشه به هارد کاپی نیز ضرورت داریم، یعنی کاپی حمایتی دو بخش. مثلا بر فرض اگر یک قسمتی از ابزارهای تطبیق شده پروژه ها خریداری شده باشه، ما کل اسنادهای خریداری شده و ورقهای مالی تمام موارد را هم نسبت به ثبت سیستم کنیم، نظر به اسناد مشخص میشه که نمی دقیقاً هزار افغانی که با مورق فیزیکی مطابقت دارد درج شده یا عدد.
هدف مهمی است که در کل درمی دیتابیس و یا سیستمی که شما ایجاد کردین به شکل از اشکال غرض و سلیقه شخص دخیل است. یعنی از امو که شخص بر شما اطلاعات درست در مورد پروژه میته، شما چطور میتونید مطمئن باشید؟
نه ما یک فرد اونجا دخالت نمیکنه، مسئول ارشد نظارت، کسی که از پروژه نظارت میکنه اونجا دخالت داره. مسئول شرکت قرارداد
بیشتر در پروژه ها ایره باید فراموش نکنیم که در پروژه ها بیشتر یک فرد واحد دخیل نیست، بلکه به شکل از اشکال
تیم نظارتی داریم. تیم نظارتی داریم. اطلاعات در ولایت وقتی که نظارت شد، بررسی شد، بعد آمار ارقام درج سیستم میشه. یعنی فقط تطبیق کننده پروژه صلاحیت نداره کنه و آمار ارقام درج سیستم کنه. رئیس زراعت ولایتی ما است، هد آفیسرای ما در اونجا است و پروژکت منیجرای ما در ساحات هست، آمار ارقام چک میکنه و ورقای فیزیکی رو چک میکنه، بعد آمار ارقام ثبت سیستم میشه. یعنی یک فرد که دسترسی به سیستم داشته باشه آمار ارقام خیالی رو اصلا ثبت سیستم نمیکنه.
بسیار تشکر. آقای غلام عباس ابراهیم زاده، عضو کمیسیون مربوطه در دور 16 ولسی جرگه افغانستان روی خط تلفن با ما هستن. آقای ابراهیم زاده به برنامه خوش آمدین. ما بحث با آقای بهزاد دنبال کردیم، شما به عنوان یکی از اشخاص نظارت کننده در بالای وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان، در کل مشکلاتی که شما در جریان بخش نظارت داشتین و با موارد فسادی که بیشتر شکایت شدن کدام ها بوده؟
سلام خدمت شما، خدمت تمام مردم افغانستان. البته کارکردهای وزارت زراعت در کل که مقایسه کنی اوقدر بدی نبوده، مگر کارهایی که باید صورت میگرفت تا هنوز صورت نگرفته. دهقین ما امروز تمام کشت زراعت ما به حالت خود باقی هستند و گندم و تعارض ما تمامش از کشور ازبکستان و از پاکستان و از قزاقستان خریداری میشه، از او برش داده میشد، قرضه های کوچک داده میشد. امروز دهقین با مشکلات زیاد هستند که تعداد زیادی از مردم امروز باید مواد مخدر رو آوردن، در پلوش فرمه های زراعتی جور می شدن. می تانستن ما وزارت زراعت و مالداری شما نام گذاشتین، ما امروز مالداری ما تمام مالهای ما از پاکستان می، شما دیدین گومیش های پاکستان می در داخل افغانستان. ما تا هنوز نتانستیم کمی گوشت و با یک کشور افغانستان یک کشور زراعتی است و اراضی بسیار دارن، سرسبز هستن، باید در پلوش گوشتی که مورد نیاز خود مردم افغانستان بودن باید اینا از بیرون از افغانستان تهیه نمی شد. در این قسمت باید وزارت زراعت توجه بیشتر می کردن و در قسمت فارم ها که هنوز فارم ها چندین فارمی تا هنوز توسط وزیر یک چند فارمی مرغداری جور شده، در پلوش فارمای گوداری فارمای مالداری باید ما می داشتیم. شما امروز کشور ایران یک کشور هست که در حالت بحران اقتصادی هستن، اونا از نگاهی گوشت و از نگاهی شیر و ماست و چیزایی که مورد ضرورتشان هستن اونا بسیار یک کشور صنعتی خوب شده که در صورتی که اونا آب هم بسیار کمبود آب مواجه هستن، ما در این قسمت بسیار کم سرزی عرصه کار شده در عرصه زراعت و در عرصه مالداری تا نوز کار صورت نگرفته. در روی موضوع باغداری هم ما میوجات ما باید باغای زده می شدن که می تانیستن مردم ما استفاده کنن، حتی میوه های ما صادر می شد به کشورهای امارات و هندستان و بعضی میوه هایی که ما و شما داریم در کشورهای آسیای میانه و ترکیه اینجا هم ندارن. در قسمت باید یک زیادتر توجه می شد. چندین نمایشگاه زراعتی برگزار شده، ما بعض وقت در نمایشگاه ها شرکت کردیم، دیدیم که میوه هایی که از داخل پاکستان به افغانستان وارد شده اونا رو در نمایشگاه گذاشته. در این قسمت باید در عرصه دهقان باید کار شود و اونا تقویه شود، قرضای کوچک به طور تضمینی و از بانک های دولتی در اختیار از اونا داده شود تا که اونا در مواد مخدر اونا دست نزنن. امروز زیادتر زراعت ما به مواد مخدر تبدیل شده. ما در ولسوالی ها وقتی که میریم همگی کشت مواد مخدر در ولسوالی هایی که امن هم است کشت مواد مخدر صورت گرفت.
آقای ابراهیم زاده، در مورد جزء اخیری که شما گفتین، این خودش یک نوع جهل است و فکر نمی کردین که باید در این مورد اقدام از طرف نهاد مربوطه یعنی شما صورت می گرفت که خود از جهل است، فساد است و حداقل خاک زدن به چشم مردم و مسئولین؟
البته او اندک یک بعضی میوجات بودن، تمام نمایشگاه
خدا کنه یک نو میوه باشه،
یک نو میوه که اونجا بودن
هرچی باشه، یعنی مش نمونه خروار رو فکر نمیکنین یک جهل بسیار کلان و یک نوع کلاگذاری روی مردم و مسئولین است که اینا میخواستن با عنوان یک دستاورد و با عنوان یک چیزی که حتی اقل اینا تانستن انجام بتن نشان بتن، در حالی که او یک واردات
یک چیز شما متوجه باشین، ما در افغانستان در شرایط بحرانی جنگ در شرایط بدبختی قرار داریم و در پلوش همه خدرکاری هم که صورت میگیره ما ایرا بدیدی خدر میبینیم. البته ما افراد مسلکی فعلا بسیار کم داریم در عرصه زراعت و توجه یک قسمت زیر جنگ هم خراب ساخته، مردم دلگرم نیستن به کشت و زراعت.
این مشکلات جنگ ها، سختی ها و روزای بدی که در افغانستان گذشته به مردم و یا هم به مسئولین درجه یک در بخش زراعت و آبیاری و مالداری میشه این صلاحیت و یا این حق بته که در چشم مردم خاک بزنه و یک وارد کشور دیگره به نام و تولید یا محصول افغانستان در یکی از نمایشگاه ها بگذاره؟ یعنی میشه بگویم یک بهانه بسیار خوبی به خاطر این فساد کردن هست؟
من پیشترم برای شما عرض کردم، شاید متوجه نشده باشند، بعضی افرادهای مسلکی هستند که افراد مسلکی ما کمتر داریم در افغانستان، شاید یک نومه میوهی که اونجا از طرف اونا، شاید از طرف وزارت زراعت اونجا ناورده نشده باشه، شاید از کسایی که اونجا شرکت کرده باشه غرفه ای که برای اونا داده شده از طرف از اونا. من امروز که در نمایشگاه بودم و برای از اون کسی که در داخل غرفه قرار داشت برای از اونا ابلاغ کردم که میوه مال افغانستان نیستن. اونا گفتن که ما هم بیرم در عرصه ازی نفهمیدیم که مال افغانستان نیسته و اشتباهاً آورده شده. باز هم ما وزارت زراعت کارکردش نسبتاً به وزارت‌های دیگر، شما اگر توجه کنین بعضی وزیرای ما جز نمایشی هستند، شما فسادی که در افغانستان هستند، مشکلاتایی که در دیگر وزارت ها هستند در وزارت زراعت کمتر من میبینم. ما فقط توجه حکومت افغانستان، جامعه بین المللی و وزیر زراعت که یکی از افراد حکومت است در عرصه زراعت، مالداری و در عرصه کمک به دیاقین توجه از اینا رو خواهان استم. اگر پشت پولهایی که مصرف شد به نام مکتبای خیالی، به نام پروژه های خیالی که اگر در جاهایی که مصرف شدند اگر سر زراعت افغانستان کار می شد ما امروز خودکفا می بودیم. زیادتر جاها هستند که امروز ناامن است. وزارت زراعت هم کسایی که آمده به اثر واسطه بعضی جوان ها وارد صحنه شده اونا اصلا رشتهش زراعت نیستن، بعضی کسایی هستن که علوم سیاسی خواندن مگر در زراعت آمده به اثر فشار اونجا جذب.
خیلی بسات به خاطر عدم مسلکی بودن و یا هم کارمندانی که به واسطه آمدن اینا اشتباهات را مرتکب میشن یا هم عمدی و هم غیر عمدی که محصولات کشورهای دیگر به نام تولید و محصول
ما در گذشته ها زیاد چنین موارد داشته. مثلا ایران زعفران افغانستان در ایران قاچاق میکردن بعد به نام افغان به نام ایران بسته بندی میکردن میفروختن.
خیر منظور از این همین موارد افغانستان، یعنی وزارت زراعت هم نمایشگاهایی را که برگزار میکنه در اون نمایشگاه ها به طور مثال امر میمونه و میگه که یکی از محصولات.
خب ما امیدوارم که اون موارد را که آقای ابراهیم زاده دیده عکسش با مسئولین با ما شریک کنه، ما تلاش میکنیم پیگیری کنیم. اما ما همکاران وزارت زراعت در نمایشگاه منبعی که شرکت داشتیم اکثریت محصولاتی که به نمایش گذاشته شده بود از وزارت از افغانستان بود و میزبانی پروژه را USAID که عملا در بخش توسعه محصولات زراعتی با ما همکاری میکنه به عهده داشت. ما باورمندم اکثریت محصولاتی که به نمایش گذاشته شده بود مربوط به افغانستان بود، مثلا گلاس و خربوزه و بعضی میوه های خشک تازه، گیاهان طبی که مربوط به افغانستان است. بیشترین صادرات ما
اتفاقاً بخش او واسکو کارکنونکو هم
در سابق ما حدس میزنیم در سابق اکثریت واسطه برای جذب افراد در ادارات همین وکیلای پارلمان بود که هر وکیل پیش وزیر میامد که نفرای خاص مشخص ما را استخدام
کنه. آقای
ابراهیم زاده را ندیدم ولی اکثریت وکلای پارلمان کارش نمی بود که دیرم. افراد خود استخدام کنه دیرم. ولی فعلا استخدام از عهده وزارت زراعت نیست، کار استخدام کار اصلاحات اداری است. اگر
شایسته اوغی تاسو ته غوړو د اصلاحات اداري پاړه باندې پښتنه وکړو، هغه دا چې آیا اوغی هم تاسو ته کله داسې شوی دی چې غیر مسلکی او یا هم د واسطه لرون؟
نه، یک مورد که آقای ابراهیم زاده گفت که آدم هایی که علوم سیاسی خوانده د وزارت زراعت استخدام شده، ما به نظر آقای ابراهیم زاده یک مورد ما باید تفکیک کنیم که در هر اداره تنها بخش زراعت نیست. ما برای بخش زراعت آدم هایی که زراعت خوانده جذب شده، برای بخش های اداری کسایی که اداری خوانده، برای بخش حقوقی کسایی که حقوق علوم سیاسی خوانده جذب شده و برای بخش تدارکاتی معمولا کسایی که تدارکات و بخش بی بی و ام بی خوانده باشه جذب میشه. یعنی ضرورت نیست برای هر زراعت فقط زراعت خوانده جذب.
خب این پرسش هم باید داشته باشیم به شکل کوتاهی که بیلانس صادرات و واردات افغانستان مشخص نیست، یعنی در بخش زراعتی واردات به شکل دیگه است، صادرات به شکل دیگه
است. اتفاقا یکی از مواردی که ما میخوایم به شما اشاره کنم، 95% صادرات افغانستان مربوط به محصولات زراعتی است.
درست.
و بیشترین مواردی که ما صادر کردیم گیاهان طبی است، میوه های خشک است، میوه های تازه است و مواردی است که دقیق مربوط به محصولات زراعتی است. یعنی به غیر از محصولات زراعتی ما چیز برای صادر به بیرون از کشور نداریم. ما هیچ طرح دیگه ای در هیچ بخش دیگه تطبیق نشده. تمام مواردی که تا صادر شده مربوط به محصولات زراعتی است.
با ابراز تشکر از شما آقای بهزاد و آقای ابراهیم زاده، تا برنامه آینده الله حافظ و نگهدار.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-7462-0200-21-12-41-38. Thank you.